اتلتیکو بیلبائو از اسپانیا و مالموی سوئد. قرعه کشی میان 32 تیم برای گروه بندی امشب در موناکو برگزار خواهد شد.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 دقیقه رسیدیم. خوش آمدید به شمایی که همکنون به ما میپیوندید و ممنون از شما که از ابتدای برنامه با ما بودید. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی عملیات امدادی بشردوستانه برای کمک به ترکمنهای شیعه در شمال عراق است که در محاصره نیروهای داعش قرار دارند. با گلوله باران شدن شهر نووازوفسک توسط موشک‌های گراد روسی، رسانه‌های محلی در اوکراین از باز شدن جبهه جدیدی در درگیری‌های میان اوکراین و روسیه خبر دادند. مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است که بازجویان او را کتک می‌زدند تا اعتراف کند هاشمی رفسنجانی قصد انقلاب مخملی داشته است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران را پیروز اصلی جنگ 50 روزه میان اسرائیل و حماس خواند و گفت حتی روزنامه‌های حامیانه به گفته او صهیونیست‌ها نیز پس از اعلام آتش بس تیتر زدند که آتش بس یعنی پیروزی ایران و شکست اسرائیل. مدیر کل پزشکی قانونی چهار محال بختیاری اعلام کرد گاز گرفتگی و خفگی ناشی از کمبود اکسیژن علت فوت 13 زندانی در حادثه آتش‌سوزی زندان شهر کرد بوده است. شهلا شرکت مدیر مسئول ماهنامه زنان امروز 16 شهریور ماه در دادگاه مطبوعات محاکمه خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گروه‌های شبه نظامی در نوار غزه را تهدید کرد که اگر دست به کوچکترین راکت پراکنی به خاک این کشور بزنند پاسخی شدیدتر از گذشته دریافت خواهند کرد. و یک مقام نظامی ایران میگوید پهپاد اسرائیلی که در نزدیکی مرکز هسته‌ای نطنز ساقط شد از کشوری در شمال ایران پرواز کرده بود.
ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره برقراری آتش بس بین حماس و اسرائیل از منظر جمهوری اسلامی. روزنامه ها رو به اتفاق شهرام رفیزاده ورق میزنیم. فرج سرکوهی درباره فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی میبره و شما هم ما رو به جهان پیامک ها. شماری از پیامک هایی که به دستمون رسیده هم یارم دو سه تاشو براتون بخونیم. شنونده ای نوشته به دولت بگویید فکر دامداران در حال شکست هم باشد. شنونده دیگری نوشته بعضی مراجع عالی قدر برای اینترنت به سرعت فتوا صادر می کنند اما کاری به کهریزک و کوی دانشگاه ندارند. شنونده دیگری هم نوشته درست زمانی که برنامه شروع شد آنچنان پارازیتی روی آن انداختند که روزگار دشمنان ایران و ایرانی چنین باد. این نظر این شنونده است. بقیه پیامک ها رو براتون حتما خواهیم خوند در فرصت های دیگه. فعلا بپردازیم به گزارش هایی که در پیش رو داریم. اگر چه آتش بس دراز مدت میان اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه به 50 روز درگیری و کشته شدن بیش از 2100 تن از نظامیان و غیر نظامیان فلسطینی پایان داد، اما در تهران به عنوان نوعی پیروزی برای جمهوری اسلامی تلقی شد. مهرداد قاسمفر.
درست ساعتی پس از آنکه اسرائیل 3 ساختمان از بلندترین ساختمان‌های غزه را بمباران کرد و گفت که مرکز فرماندهی حماس بوده، اعلام شد که حماس و اسرائیل با یک آتش‌بس بلند مدت برای رسیدن به صلحی پایدار توافق کردند. پیشنهادی که مصر ارائه کرده بود، صلحی که با ساخت و ساز بندر غزه و برداشته شدن محاصره چند ساله این منطقه آغاز خواهد شد.
تمكننا اليوم في هذه اللحظات من ان نعلن قبولنا بالمبادرة المصرية.
همین خبر مردم غزه و مردم تل‌آویو را برای پایکوبی و شادمانی به خیابان‌هایشان کشاند. بیش از 2600 کیلومتر آن سویتر اما در تهران مقامات ایران نیز یکی یکی این آتش‌بس را پیروزی خون بر شمشیر دانسته و به رهبر جمهوری اسلامی تبریک گفتند. علی لاریجانی در همان نخستین ساعت کاری مجلس شورای اسلامی گفت:
امروز روز بزرگی است، روزی است که بار دیگر ندای حق طلبانه خون بر شمشیر پیروز است بر جهان اسلام تنین انداز شد. روز گذشته مقاومت ملت فلسطین ماجراجویان صهیونیست را به ذلت واداشت. ملت ایران مفتخر است که بار دیگر یاری نمود تا فتح الفتوح مجاهدت نصیب ملت مظلوم فلسطین گردد. مجلس شورای اسلامی این پیروزی بزرگ را به رهبر عزیز انقلاب تبریک عرض می کند.
و در پی آن 183 تن از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه این آتش بس را مقدمه پیروزی نهایی و آزادی بیت المقدس خواندند. وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی نیز با انتشار بیانیه‌ای با نصرت الهی خواندن آن تاکید کرد که این به گفته این بیانیه پیروزی بار دیگر نشان داد که تنها راه احقاق حقوق مردم فلسطین خط مقاومت و پایداری است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز کوتاه زمانی بعد در مشهد اعلام کرد: امروز رژیم صهیونیستی بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کند و نابودی آن کار ساده است. سرتیپ پاسدار حسین سلامی در این حال تأکید کرد که ایران به بازیگر اصلی در تعیین سرنوشت به گفته او منطقه و جهان تبدیل شده است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج هم با نوشتن نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای گفت که از سوی بسیجیان ایران که به گفته او برای صدور فرمان عملیات نهایی آزادی بیت المقدس لحظه شماری می‌کنند، پیروزی به گفته او امت اسلام را به علی خامنه‌ای تبریک می‌گوید. پیش از این هفته نامه آمریکایی تایم نیز در مقاله ای نوشته بود که یکی از نتایج درگیری های اخیر اسرائیل و حماس نزدیک شدن دوباره ایران و گروه حماس بوده است. حماس و ایران بر سر مسائل سوریه دچار اختلافات و دوری شده بودند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم که این بار مطالبی از میان صفحات درونی روزنامه‌ها برای ما انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، بازتاب اظهارات روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی به دولت حسن روحانی در اغلب روزنامه‌های امروز مشاهده میشه.
بله، همینطور است. تقریبا همه روزنامه‌ها امروز چه در صفحه یک چه در صفحات میانی خودشون اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و توصیه‌های او به دولت آقای روحانی رو منعکس کردن. از جمله روزنامه جوان، روزنامه‌ای که نزدیک است به سپاه پاسداران، در گزارش مفصلی نوشته که مهمترین بخش سخنان رهبر جمهوری اسلامی این بود که دولت آقای روحانی و وزیران او باید به خط قرمز فتنه و فتنه‌گران پایبند باشند و از مدیرانی استفاده نکنند که در جریان انتخابات سال 88 یا بعد از اون به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند یا از اعتراضات مردمی حمایت کردند. البته روزنامه جوان اشاره کرده که آقای خامنه‌ای تأکید کرده که مقام‌های دولتی باید در خصوص مواضع آمریکا هم به صراحت بیشتری حرف بزنن و در قبال علاوه بر این در حوزه اقتصاد هم فعالیت‌های خودشون رو بیشتر کنن برای مهار نرخ تورم و مشکلات اقتصادی. آقای یدالله جوانی هم در یادداشت روزنامه جوان تأکید کرده که 5 مرحله داره حکومت اسلامی: از پیروزی انقلاب، تشکیل نظام، تشکیل دولت اسلامی، تشکیل جامعه اسلامی و پنجمین مرحله هم تمدن اسلامی است. اما ایشون گفته که تاکنون ما موفق نشدیم با گذر 36 سال به مراحل بعدی برسیم، فعلا مرحله سوم هستیم، یعنی مرحله دولت اسلامی. روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده و البته یادداشتی از جواد دلیری سردبیر این روزنامه که ایشون گفته که سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو باید تاکید بر حفظ آرامش جامعه ارزیابی کرد، چرا که ایشون بیشتر منظورش این بوده که دولت آقای روحانی طوری حرکت بکنه که در جامعه چالش‌های تازه ایجاد نشه. و البته روزنامه کیهان در سرمقاله خودش تاکید کرده که اصحاب فتنه سرمایه تاریخی و سیاسی خودشون رو از دست دادن، اما همچنان سعی می‌کنن در دولت آقای روحانی نفوذ کنن و دولت آقای روحانی باید خودش رو از وجود کسانی که به اعتراضات سال 88 اعتقاد داشتن پاکسازی کنه.
روزنامه حمایت خبر داده که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار عدم بکارگیری افراد سکولار در سمت‌های دولتی شده.
بله، روزنامه حمایت که خودش وابسته به قوه قضایی است و ارگان رسانه‌ای سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی هست، امروز هم در تیتر یک و هم در صفحه میانی گزارش داده که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته که به کارگیری افراد سکولار در مدیریت‌های دولتی خلاف قانون اساسی است. اونطوری که روزنامه حمایت نوشته، آقای صادق لاریجانی تأکید کرده که تمام کسانی که در دولت به کار گرفته میشن باید حتما التزام عملی خودشون رو به همه مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها اعتقاد داشته باشن، بلکه باید بیان و ابراز کنن. و از جمله ایشون گفته که مدیر اسلامی نمیتونه بگه من به حجاب اسلامی یا تفکیک جنسیتی یا مسائلی از این دست کاری ندارم و حتما باید در این زمینه ها دخالت بکنن.
روزنامه شرق از ورود ماموران به برج‌های سعادت آباد برای جمع‌آوری ماهواره‌ها خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده که روز گذشته ماموران نیروی انتظامی وارد برخی از برج‌های منطقه سعادت آباد شدند برای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره و تأکید کردند که طرح جمع‌آوری ماهواره به پایان نخواهد رسید و همچنان ادامه داره. این روزنامه یادآوری کرده که آقای حسن روحانی چندی پیش گفته بود که زمانی ما نگران ورود ویدئو بودیم، بعد نگران ورود ماهواره بودیم و حالا هم در صدد هستند برخی در ایران که اینترنت رو محدود کنند. اما روزنامه شرق نوشته که همچنان مقام های نیروی انتظامی اصرار دارن که به پشت بام خانه مردم برن و آنتن های ماهواره رو جمع آوری کنن.
در روزنامه فرهیختگان مطلبی میبینیم درباره احتمال قرارداد ورود آب به ازای صادرات گاز به تاجیکستان.
بله، روزنامه فرهیختگان امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر گاز در برابر آب و نوشته که بعد از کمبود آب و خشکسالی که در ایران رخ داده، مقام‌های دولتی در حال مذاکره با مقام‌های تاجیکستان هستند برای اینکه بتونن قراردادی رو منعقد کنن که بر اساس اون ایران از تاجیکستان آب وارد خواهد کرد و در قبالش به این کشور گاز صادر می‌کنه. البته روزنامه فرهیختگان در این گزارش انتقاد کرده از چنین قراردادهایی و نوشته که تجربه های پیشین با کشورهای مثل چین، هند و روسیه که ایران به اونها انرژی نفت و گاز صادر کرده و در مقابلش کالا وارد کرده نشون میده که این تجربه شکست خورده هست و این روزنامه انتقاد کرده و خواستار این شده که دولت راه های دیگری از جمله فرهنگ سازی رو در زمینه مصرف آب در پیش بگیره.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی امروز میخواید درباره 71مین جشنواره فیلم ونیز برای ما صحبت کنید، چرا که فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد در بخش رقابتی این جشنواره شرکت داره.
بله، خب میدونیم که 71مین جشنواره فیلم ونیز از دیروز آغاز شده تا 6 سپتامبر 15 شهریور ما ادامه پیدا خواهد کرد. دیروز فیلم مرد پرنده با فضیلت غیر منتظره نادانی از یک کارگردان بسیار معروف مکزیکی افتتاحیه این جشنواره بود. از برخی تفاوت‌ها پیدا کرد این جشنواره با جشنواره‌های سابق، از جمله اینکه پوستر این جشنواره یک طراح ایتالیایی ساخته با الهام از آخرین سکانس فیلم 400 ضربه فرانسوا تروفو کارگردان مشهور فرانسوی. امسال یک آهنگساز معروف فرانسوی الکساندر دسپلات هستش که شده رئیس هیئت داوران جشنواره ونیز. اولین بار است که یک آهنگساز میشه رئیس هیئت داوران. 20 فیلم در بخش رقابتی برای دریافت شیر طلای این جشنواره با هم رقابت خواهند کرد. در بخش کلاسیک فیلم‌های بسیار قدیمی به نمایش خواهد درآمد و همچنین امسال فیلم جیمز فرانکو کارگردان فیلم خشم و هیاهو که بر اساس رمان معروف ویلیام فاکنر ساخته شده جایزه فیلمساز نوآور سال 2004 رو دریافت خواهد کرد و در اختتامیه یک فیلم هنگ‌کنگی با عنوان عصر طلایی به نمایش در خواهد آمد.
سینمای ایران در 71مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز چه جایی داره آقای سرکوهی؟
امسال چند فیلم در جشنواره حضور پیدا کردن. شما اشاره کردین فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد که امروز روز پنجشنبه به نمایش در خواهد آمد در بخش رقابتی، یعنی جزء اون 20 فیلمی که برای شیر طلا با هم رقابت خواهند کرد. فیلم قصه ها رو در سال 90 ساختن، نگاهی است به شخصیت های فیلم های بنی اعتماد، هنرمندهای معروفی هم مثل گلاب آدینه، نگار جواهریان، پیمان معادی، باران کوثری، فاطمه معتمدآریا در او بازی میکنند. فیلم یک هفت اپیزود یا هفت بخش کوتاه داره که با هم متصله و نشون میده که جامعه ایرانی با مشکلات بسیار بزرگی روبروست. بعد فیلمی هست از نیما جاویدی به نام ملبورن که در افتتاحیه بخش هفته منتقدین به نمایش در خواهد آمد، امروز به نمایش در میاد. فیلم رئیس جمهور ساخته محسن محملباف هستش که در بخش افقهای جشنواره به نمایش در خواهد آمد. فیلمی است که در گرجستان ساخته، حکایت یک دیکتاتور هست که چگونه سقوط میکنه و خودش گفته که خشونت رو میخواد نشون بده که به اصطلاح خشونت میتونه هم در انقلاب باشه هم در دیکتاتوری باشه، و فیلمی ضد خشونت. فیلم دیگری هستش که به نام 99 خانه رامین بهرانی که البته از آمریکا آمده، کارگردانش ایرانی تبار هست. فیلم درباره یک خانه است در نیورلان که بانک او رو میگیره از ساکنانش و سرنوشت اون ساکنانش میگیره. در این حال یک فیلمی به نام نبات هست ساخته آذربایجان که خانم فاطمه معتمدآریا هنرمند ایرانی در بازی میکنه، و یک فیلم کوتاه به نام بچه ساخته علی اصغری.
آقای سرکویی، حضور مرضیه برومند به عنوان دبیر جشنواره نمایش عروسکی تهران امیدهایی رو به وجود آورده بود، اما شنیده شد که مرضیه برومند از دبیری جشنواره استعفا داده. چرا؟
خب متاسفانه این امیدها مثل که داره برباد میره. خانم مرضیه برومند نامه نوشتن به خطاب معاون وزیر ارشاد و گفتن که آقای حسین طاهری مدیر اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد که از تئاتر هیچ نمیدونه و افراد لجبازی هم هست در کارها دخالت میکنن، نمیذارن که جشنواره اونسان که قرار هست به اصطلاح پیش بره، و گفته بودن که من خواهان استقلال بودم، به من گفته بودین تو مستقل هستی، هم حالا ایشون دخالت میکنن. و بعد گفتن که یا استعفای مرا بپذیرین یا اینکه ایشون در کارهای من دخالت نکنن و من استقلال داشته باشم. حالا باید ببینیم که واکنش معاون وزیر چه خواهد بود.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
و ممنون از شما که برای ما پیامک فرستادید. از جمله شنونده‌ای به نام کمال از اصفهان نوشته آقای خامنه‌ای دیروز کاملا دولت را خل سلاح کردند و نشان دادند در استیضاح نقش کاملی داشتند، و این نشان دهنده این است که چقدر حساس هستند در مورد جنبش سبز که خود نشان دهنده اهمیت این جنبش است به قول این شنونده. شنونده دیگری نوشته آقای روحانی، آقای خامنه این چه وضعی است برای ما مردم درست کردید؟ بیکاری، بیاعتمادی، فقر، بدبختی، فساد، آخه کجای اسلام گفتن باید اینقدر ظلم بشه؟ بسه، به خدا شما از خدا نمی ترسید؟ درست نیست شما اینقدر برای فلسطین، غزه و لبنان چند تا نقطه امضا میم ه. این شنونده خودش رو معرفی کرده. و شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته به دولت بگویید به فکر دامداران در حال ورشکستن باشد. فکر کنم اینو قبلش براتون خوندیم. منتظر دریافت پیامک های دیگه هستیم، ضمن اینکه پیامک های شما همچنان در دسترس هست، اما در فرصت های بعدی خواهیم خوند. اگر وقت داشته باشیم باز شاید یکی دیگه شو بتونیم بخونیم. شنونده نوشته، اجازه بدید پیدا کنم، خیلی این لپتاپ سریع عمل نمی کنه. شنونده ای نوشته که آقای خامنه ای خط قرمز ما ملت آزاد نشدن آقایان موسوی و کروبی از دست شما دیکتاتور هاست، امضا یک ایرانی. یک بار دیگه یادآوری می کنیم که پیام های تلفنی و پیامک هایی که از جانب شما دوستداران رادیو فردا به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوما در برگیرنده نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه در بازتاب نظرات مختلف کوشش کنه. اینک با بردیا افشین وعده داریم بریم به جهان موسیقی.
سلام. 25 روزی به آخر شهریور و پایان تابستون باقی مونده و فضای موسیقی ایران در این فصل گرم سال داغ داغ با اجراهای زنده و رویدادهایی که در پیش روست، اما به نظر میاد با رسیدن پاییز و سرد شدن هوا قرار نیست از حرارت فضای موسیقی ایران خیلی کم بشه، چرا که خیلی ها این روزها وعده دادند در مهر ماه قراره که برای اجراهای زنده به روی صحنه برند.
وقتی فایده نداره واسه خوردن، واسه چی؟ واسه عشقای تو خالی ساده مردن، واسه چی؟ نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم، نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم،
از موسیقی پاپ. 4 مهر ماه رضا صادقی از چهره‌های مطرح این سبک در ایران در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرا داره. محسن یگانه هم 6 و 7 این ماه در همین سالن اجرا می‌کنه و این اولین اجرای زنده محسن یگانه بعد از 7 ماه در پایتخت. احسان خواجه امیری هم قراره که در پاییز کنسرتی در تهران داشته باشه. احسان خواجه امیری اولین هنرمند موسیقی پاپ خواهد بود که امسال در تالار وزارت کشور در خیابان فاطمی به روی صحنه میره. تاریخ این کنسرت هنوز مشخص نشده.
همه هر خوب میزنن اما کی خوبه این وسط، بد و خوبش به شما، ما که رسیدیم ته خط، قربونت برم خدا، چقدر غریبی رو زمین، آره دنیا با نخواستیم دلو با خودت نمیم، نمیخوام در و بدره هیچ و خمه این دادشم، واسه آتیش همه یا یه موجود کبان خالی فرق پادشم، بایستا دنیا بایستا دنیا، من میخوام پیادشم، این همه چرخی دیا چرخونی آخرش شیشم، اون بلیت شانس دار بگو قسمت کیشم، همه دروی همه عارف جای عاشق پس کجاست، این همه تلسم و بر جای خوش دا کجا، صبح آمده است برخیز
ما. 11 مهر ماه در سالن همایش‌های برج میلاد تهران حمید متبسم آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی اجرای جالب رو تحت عنوان تو بر روی صحنه میبره، اجرایی به همراهی گروه مزراب با آواز سالار عقیلی. حمید متبسم در این پروژه موسیقایی تأملی کرده بر بکارگیری واژه تو در ادبیات شاعران مختلف و نامدار ادب پارسی. این که میشنیدیم تصنیفی است به اسم صبح آواز، ساخته حمید متبسم با آواز سالار عقیلی با اجرای گروه دستان، تصنیفی بر روی شعری از محمد رضا شفیعی کدکنی. اما درست دو سه روز بعد از اجرای حمید متبسم به همراه گروه مضراب و آواز سالار عقیلی، گروه رستاق در سالن همایش‌های برج میلاد تهران اجرا داره، اجرایی که در روزهای 13 و 14 مهر ماه برگزار میشه و تصور میشه که با استقبال گرمی روبرو بشه. رستاق گروهیه که کارش تألیف موسیقی نواحی و محلی ایران زمینه. این گروه تلاش میکنه موسیقی مردمان این منطقه جغرافیایی رو به شکلی نوین بازسازی کنه. رستاق تا به حال 3 آلبوم موفق منتشر کرده، آلبوم هایی که توجه مردم و منتقدین رو به خودش جلب کرده و ما هم در پایان به قطعه‌ای گوش میدیم از اجراهای گروه رستاق، قطعه‌ای به نام مروچان، قطعه ایست از موسیقی نواحی و محلی ایران زمین، موسیقی مردمان بلوچستان، قطعه ای که به زبان بلوچی هم اجرا شده، از زبانهای شمال غربی ایرانی که به شکلی غریب سخنورانش در جنوب شرق فلات ایران در کشورهای ایران کنونی، پاکستان و افغانستان پراکندند. با هم گوش میدیم قطعه مروچان با اجرای گروه رستاق با این توضیح که ماشالله بامری، چهره برجسته و کهنه‌کار موسیقی بلوچستان، به گروه رستاق برای اجرای این قطعه راهنمایی و کمک بسیاری کرده. با هم گوش میدیم مروچان از گروه رستاق.
پیش از این که اعلام کنیم که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، پیامکی رو که دنبالش میگشتم پیدا کردم براتون بخونیم. شرمنده ای نوشته: یادش به خیر فریدون مشیری، اگر میبود امروز چه میسرود؟ او که گفت از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت حابیل، آدمیت مرده بود. صبحانه با خبر رو از طریق رادیو میتونید از 8 تا 8 و نیم هم دنبال کنید. ساعت 8 بامداد، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و با رویا کریمی مجد برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما رویا.
من هم یک بار دیگه سلام میکنم به شما آقای حسینی و شنوندگان صبحانه با خبر. خبرها رو این بار از ایران آغاز میکنیم. مصطفی تاجزاده در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است که بازجویان او را کتک میزدند تا اعتراف کند هاشمی رفسنجانی قصد انقلاب مخملی داشته است. مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی در نامه‌ای که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته است او تحت فشار قرار داشته تا بگوید انقلاب مخملی به گفته بازجویانش طرح خائنانه‌ای بوده که هاشمی رفسنجانی در پی تحقق آن بوده و موسوی کروبی و خاتمی اجرای آن را بر عهده داشتند. وی همچنین اعلام کرده حاضر است در دادگاه علنی مهدی هاشمی حضور یابد و در مورد این فشارها توضیح دهد. مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده و نزدیک به 5 سال از دوره محکومیت خود را گذرانده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران را پیروز اصلی جنگ 50 روزه میان اسرائیل و حماس خواند و گفت حتی روزنامه‌های حامیانه به گفته او صهیونیست‌ها نیز پس از اعلام آتش‌بس تیتر زدند که آتش‌بس یعنی پیروزی ایران و شکست اسرائیل. به گزارش ایسنا، حسین نقوی حسینی تاکید کرد ایران از لحاظ نظامی هیچ دخالتی در مقاومت غزه نداشته، اما همه جانبه از مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد. این نماینده مجلس همچنین خبر داد که به ایران اجازه داده نشده تا کمک‌های بهداشتی و درمانی را به غزه ارسال کند. در طول 50 روز نبرد میان حماس و اسرائیل بیش از 2000 فلسطینی کشته و هزاران تن زخمی شدند. در اسرائیل نیز 70 تن کشته شدند. مدیر کل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری اعلام کرد گاز گرفتگی و خفگی ناشی از کمبود اکسیژن علت فوت 13 زندانی در حادثه آتش‌سوزی زندان شهر کرد بوده است. به گزارش ایرنا، منصور فیروزبخت روز چهارشنبه همچنین خبر داد که اجساد همه زندانیان به خانواده‌هاشان تحویل داده شده است. عصر دوشنبه 13 مرداد ماه آتش‌سوزی عمدی در زندان شهر کرد رخ داد که در اثر این حادثه 11 زندانی در زمان حادثه و 2 زندانی دیگر نیز در بیمار استان جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان زندان‌ها پیش از این گفته بود که دوربین‌ها ثبت کردند که یک نفر به طور عمدی اقدام به ایجاد آتش در زندان کرده است. سهام نیوز نیز گزارش داده بود که زندانبانان با قفل کردن درهای اصلی زندان مانع امداد رسانی به زندانیان شدند. رئیس این زندان نیز با استدلال امکان فرار زندانیان به واحدهای آتش‌نشانی شهر کرد اجازه تخریب دیوار زندان را برای امداد رسانی نداده بود. شهلا شرکت مدیر مسئول ماهنامه زنان امروز 16 شهریور ماه در دادگاه مطبوعات محاکمه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این دادگاه با حضور اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات برگزار می شود. شهلا شرکت مدیر مسئول نشریه زنان امروز در حالی در دادگاه حاضر می شود که تنها 3 شماره از این نشریه منتشر شده است. در این جلسه همچنین قرار است به پرونده مجید امیدی شهرکی مدیر عامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نیز رسیدگی شود. و آمریکا عملیات کمک رسانی به ترکمن‌های شیعه عراق را بررسی می‌کند. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی عملیات امدادی بشردوستانه برای کمک به ترکمن‌های شیعه در شمال عراق است. به گفته مقامات آمریکایی در منطقه امیرلی در نزدیکی کردستان عراق 12 تا 15 هزار تن بدون دسترسی به آب و غذا در محاصره قرار گرفتند. اگر این عملیات به تایید مقامات ایالات متحده برسد، نهمین ماموریت امدادرسانی آمریکا در ماه‌های گذشته در عراق خواهد بود. گزارش‌ها که نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان شیعه تلاش‌هایی را برای شکستن محاصره منطقه امیرلی آغاز کردند. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست نظر یک کارشناس نظامی رو درباره رویارویی یک کشتی آمریکایی در خلیج فارس با یک قایق ماهیگیری ایرانی و شلیک تیر اخطار خواهیم شنید. پس از آن درباره سخنان آیت الله مکارم شیرازی در پیوند با فضای مجازی تعمق خواهیم کرد. در گزارشی به سیاست‌های افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز که دولت به آن اشاره کرده خواهیم پرداخت و همچنین درباره روند همکاری تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظر یک کارشناس سابق آژانس رو خواهیم شنید، به اضافه مطالب دیگر همچنین گزارشی از نخستین روز 71 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز، به اضافه پیام‌های تلفنی شما و پیامک‌هایی که فرصت نشد تا کنون اونا رو بخونیم. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دفاع آمریکا پنتاگون و فرماندهان ارتش آمریکا گزارش داد که یک کشتی آمریکایی در خلیج فارس با یک قایق ماهیگیری ایرانی رویارویی داشته و تیر اخطار شلیک کرده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، از او پرسیده چه شرایطی میتونسته به این رویارویی منجر بشه. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا:
در وهله اول باید بگم که ناوهای آمریکایی به طور کلی در اجرای ماموریتشون در خلیج فارس گشت زنی میکنن. به این گشت زنی جزء کارهای معموله اینهاست. با اینکه نقطه یا موقعیت این حادثه ای که رخ داده ندادن، ولی به احتمال 100% خارج از محدوده آبهای ایران بوده که آمریکایی‌ها در اونجا گشت میزدن. و روش کار اینی که برای شناسایی و به طور کلی ببینن که قایق‌های اطراف ناو یا به طور کلی لنج‌ها چه فعالیتی می‌کنند، معمولاً یک قایق کوچک رو ناو به آب می‌ندازه و برای شناسایی می‌فرسته به طرف لنج یا هر وسیله دیگری. و آمریکایی‌ها هم همین کارو کردن. به همین جهت این نزدیک شده برای شناسایی، ولی با توجه به عکس‌العملی رو که از طرف لنج نشون داده شده، اینها یک تیر هوایی شلیک کردن و بعد عقب نشینی کردن.
خب آقای آریان، در گزارش اومده که شناور ایرانی یک قایق ماهیگیری بوده، چرا در اون مسلسل یا تیربار وجود داشته؟
لنجایی رو که در خلیج فارس کار میکنند، رفت آمد میکنند، اینا یا ماهیگیری هستند یا برای کارهای تجاری و ترابری و نقل انتقال کالا بین دو تا ساحل خلیج فارس. لنجی رو که معمولا ماهیگیری باشه یا حتی لنجای معمولی، معمولا اینا سلاح ندارند. و چون این لنج ویژه سلاح داشته، به احتمال بسیار زیاد مال سپاه پاسداران بوده و در واقع در پوشش کار ماهیگیری داشته کارهای تجسسی انجام داده، جمع‌آوری اطلاعات، همون کاری رو که آمریکایی‌ها با ناو می‌کنن.
میشه احتمال داد که این قایق ایرانی اومده بود جلو که به کشتی آمریکایی بخواد هشدار بده که به آب‌های ایران داره نزدیک میشه؟
خیر، فکر نمی‌کنم اینطوری باشه. برای اینکه برای هشدار دادن به یک ناو آمریکایی از لنج استفاده نمی‌کنن. سپاه پاسداران میتونه با ناوچه‌هاش این کارو بکنه. به احتمال بسیار زیاد این لنج ماهیگیری که مجهز به سلاح بوده، کارش جمع‌آوری اطلاعات بوده، گشت‌زنی بوده و به طور کلی گزارش تمام دیده‌ها و اون چرا که در طول گشت‌زنی به دست آورده. این جزء کارهای شناسایی است که انجام می‌گیره.
خب در گزارش ها اومده آقای آریان، قایق کوچکی که کشتی آمریکایی به سوی قایق ماهیگیری ایرانی میفرسته، متوجه میشه که تیربار یا مسلسل یکی از مسلسل های اون قایق که دو تا مسلسل درش بوده، اون قایق کوچک و نشانه رفته و سپس اونها دور میشن و تیر اخطار شلیک میکنن، با وجود اینکه قایق ایرانی تیری شلیک نکرده بود. چرا اصلا تیر اخطار شلیک میکنن و اصولا یک چنین اتفاقی تا چه حد میتونه جدی و خطرناک باشه یک چنین رویارویی؟
این رویارویی میتونه کاملا خطرناک باشه، برای اینکه اگه بخواد یه لنجی که نباید مسلسل داشته باشه ولی داره و نشانگیری کرده به طرف یک قایق کوچکی که از یک ناو آمریکایی اومده، میتونه خطرناک باشه. ولی به باور من آمریکایی‌ها نخواستن درگیر بشن و به احتمال بسیار زیاد فرمانده ناو تشخیص داده که این مال سپاه پاسداران داره در این منطقه گشت میزنه برای جمع‌آوری اطلاعات. اینی که فقط اکتفا کردن به یک تیر اخطار هوایی و بعد همونطوری که در گزارش آمده از منطقه دور شدن و فاصله گرفتن و لنج هم فاصله گرفته، نخواستند که واقعا درگیر بشن. و این به هر حال برمیگرده به تصمیم فرمانده ناو آمریکایی. نکته دیگری رو که باید در اینجا ذکر بکنم اینی که به هر حال استفاده از لنج، چه توسط سپاه پاسداران یا چه توسط ارتش یا چه در زمان گذشته، برای نوع کارها سابقه داشته. معمولا یه لنجی که پروانه داره از اداره بندر و کارکنان لنج معمولا همشون کارت ملوانی دارن، در گذشته هم ممکن بود که برخی از درجداران یا پرسنل نیروی دریایی و حالا سپاه رو با کارت ملوانی درست مثل خدمه میفرستن روی این لنج‌ها و این لنج‌ها میرن برای کارهای شناسایی، یعنی درست مثل یه لنج ماهیگیری. یا حتی ممکنه برن به بنادر اون سوی خلیج فارس، در اونجا اطلاعات جمع‌آوری بکنن. این نوع کارها سابقه داره و جزء کارهای اطلاعاتی.
حسین آریان، کارشناس نظامی، به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. پس از آن که آیت الله ناصر مکارم شیرازی خدمات اینترنت پرسرعت در ایران رو خلاف شرع و برخلاف موازین اخلاقی و انسانی نامید، یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی هم صدور هر گونه مجوز برای افزایش پهنای باند اینترنت رو رد کرد. نوشین سید حسینی:
اعلام خبر افزایش پهنای باند اینترنت و وعده آغاز ارائه خدمات نسل 3 موبایل که اوایل هفته به وسیله وزیر ارتباطات و فناوری ایران بیان شد، چند روزی است که تبدیل به یکی از موضوعات پرحاشیه شده و مسئولان و روحانیون به اظهار نظر درباره آن پرداختند. به دنبال فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره غیر شرعی بودن خدمات اینترنت پرسرعت در ایران، روز چهارشنبه یکی از مسئولان شورای عالی فضای مجازی صدور هر گونه مجوز برای افزایش پهنای باند اینترنت مشترکین عمومی را رد کرد. رضا تقی‌پور عضو این شورای عالی در گفتگو با خبرگزاری فارس پیش شرط افزایش پهنای باند مشترکان عمومی را تأسیس شبکه ملی اطلاعات دانسته. همان شبکه‌ای که به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است تا پایان سال آینده در ایران راه اندازی شود. در متن استفتایی در وبسایت آیت الله مکارم شیرازی که روز دوشنبه آن را منتشر کرد، گروهی که خود را فعالان فضای مجازی نامیده‌اند، گسترش خدمات اینترنت پرسرعت همراه را موجب بروز مفاسدی مانند دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، تضعیف بنیان خانواده و جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور خوانده و اجرای این طرح را تهدیدی برای جامعه تلقی کردند. آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این استفتاء، گسترش خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر را اقدامی عجولانه و کاری برخلاف شرع و برخلاف موازین اخلاقی و انسانی خوانده است. این روحانی عالی رتبه سپس شورای عالی فضای مجازی را مرجع قانونی در این گونه امور دانسته و خواستار هماهنگی دولت با این شورا شده است. در پی این اظهار نظر آیت الله مکارم شیرازی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه تاکید کرد که مسائل فرهنگی و اخلاقی مورد توجه مسئولان وزارتخانه اش است. به گفته او، دغدغه های آقای مکارم شیرازی دغدغه های مجموعه وزارت ارتباطات است و تا زمانی که پیوست فرهنگی تعیین نشود، این وزارتخانه خدمات جدید اینترنتی ارائه نخواهد کرد. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که نمیتوانیم در سرعت اینترنت از دنیا عقب بمانیم.
پس از گزارش نوشین سید حسینی، شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم که چند تایی از اونها در واکنش به سخنان دیروز آقای مکارم شیرازی.
آقای مکارم شیرازی میگن فضای مجازی تهدیدی برای جامعه است. آقای شیرازی، فضای مجازی تهدید برای جامعه نیست. آنچه که تهدید است فقر، بیکاری، اعتیاد و فحشاست که در حال حاضر جامعه ایران رو فلج و نابود کرده. یک عده‌ای که نمیتونن کامپیوتر رو روشن و خاموش بکنن همچین اظهار نظرهایی میکنند.
میخواستم از آقای آیت الله مکارم شیرازی بپرسید که سرعت اینترنت چه ربطی به موازین شرع دارد؟ از این آقا هم بپرسید که آیا شرع مخالف تمدنه یا چی هستش که ایشون با این مشکل دارن؟ مرسی.
یکی نیست به این آقای مکارم شیرازی بگه آخه قرم شکلت برم. تو رو چه داخل به این کارا؟ تو کار به اینترنت تو چی کار داری؟
این موضوع نرخ تورم که مداوم از قول روحانی یا دولتش اعلام میکنید که نرخ تورم کم شده، یکی از این کارشناساتون که صحبت میکنید بگید این رو هم برای مردم توضیح بده. اگر دو سال قبل جنسی قیمتش 1000 تومان بوده و سال گذشته شده 2000 تومان، یعنی 100% افزایش. حالا اون جنس دیگه امسال نمیتونه بشه 4000 تومان، یعنی باز هم 100% افزایش، چون قدرت خرید دیگه وجود نداره. بنابراین میشه 3000 تومان، یعنی 50% افزایش. خب اینا اسمشو میذارن نرخ تورم اومده پایین.
یه پیغامی داشتم برای آقای روحانی. ایشون نکنه که میرن مثل آقای احمدی نژاد جای خونهشون خرید میکنن که چقدر راحت تورم میارن پایین. تشریف بیارن بیرون ببینن که چه خبره، در جایی که خودشون بنزین 80% زیاد میکنن. اصلا چه کار خاصی شده تو ایران که بخواد تورم متوقف بشه پایین بیاد؟ یه آمارای علکی رو بندازین دور.
در زمینه جواب به آن شنونده عزیز که گفتند که در مورد حقوق بشر آقای احمدی‌نژاد هیچ ارزشی برای قائل نیست، بشر هم خود نمی‌کنند. درسته، ولی شنونده عزیز ما باید ایمان خودمون رو بگیم که منطقی رو پیروی میکنیم، چون ملت ایران هستی و اینا به عنوان سروری و رأی ما دارن حکومت میکنن. خیلی متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان پیامک هایی که به دست ما رسیده، شنوندهی نوشته پروندهی در شعبه اول دادگاه شهرستان بوشهر داشتم که رئیس دادگاه همین شهرستان بدون در نظر گرفتن محتویات پرونده رأی قاضی را ملغا و حق من را پایمال کرد و از ارث پدریم محروم ساخت. این شنونده گفته خواهش میکنم این را به گوش جهانیان برسانید تا همه بدانند چه ظلمی بر من روا داشتند. امضا کاف الف دبیر بازنشسته. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته آقای خامنه‌ای کدام آرامش؟ واقعا که چه روزگاری به سر ما آورده اید. ما مردم را به جان هم انداخته اید و آن بالا نشسته اید به ریش ما مردم میخندید. انشاءالله که خواهید فهمید که ما مردم چه میکشیم، چه بدبختی میکشیم آقازاده ها. نظرات این شنونده بود. بپردازیم به ادامه گزارش ها. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه روز چهارشنبه با تشریح مهمترین سیاست های افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی در وزارت نفت گفت همکنون مهمترین پروژه های افزایش تولید نفت و گاز، اجرای طرح توسعه میادین نفتی غرب کارون و فازهای میدان مشترک پارس جنوبی است. فریدون زرنگار.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر با تأکید بر این که باید ظرفیت تولید نفت ایران تا 3 سال آینده به 4,700,000 بشکه در روز برسد گفت این افزایش ظرفیت تولید نفت از محل طرح توسعه میادین مشترک منطقه غرب کارون عملیاتی خواهد شد. برآوردهای اقتصادی به گفته آقای زنگنه نشان می‌دهد که در صورت افزایش 700,000 بشکه تولید نفت سالانه حدود 25 میلیارد دلار به درآمدهای نفتی کشور اضافه می شود. به گفته بیژن نامدار زنگنه منابع مالی مورد نیاز طرح افزایش تولید نفت قرار است از طریق برداشت حدود 3000 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود. وزیر نفت در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر میگوید مهمترین برنامه‌های در دست اجرا تکمیل فازهای مشترک میدان پارس جنوبی است و در ادامه سال جاری و اواسط سال آینده طرح توسعه 5 فاز قدیمی پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد. منصور کشفی استاد دانشگاه و کارشناس امور نفت و گاز در دانشگاه تگزاس گفته‌های آقای بیژن نامدار زنگنه را با توجه به وضعیت صنعت نفت خوشبینانه ارزیابی می‌کند.
تا زمانی که این تحریم‌ها برداشته نشه صنعت نفت ما ورشکسته باقی می‌مونه. یه صنعت نفتی که مدت‌های طولانی بهش رسیدگی نشده، قطعاتش تعویض نشده. این صنعت نفت به مرور هم از نظر تکنولوژی فقیر بوده و هم نظر سرمایه‌گذاری برای اکتشافات جدید. حالا آقای زنگنه برای البته مصرف داخلی به مردم امید داده بشه چند صحبت ها میکنه، ولی اینا صحبته. از نظر فنی و نظر قدرت اجرایی و تکنولوژی فعلا در حال حاضر چون ما سرمایه گذاری نداریم در صنعت نفت و بعدم تکنولوژیشو نداریم، تکنولوژیشو باید همراه سرمایه گذارا شرکت های خارجی وارد ایران بشه، ولی متاسفانه اینطور نیست و هرگز یک وزیر نفت نمیتونه صحبت بکنه از آینده درخشان. عملا تا تقریبا برداشته بشه اون موقع ممکنه مثلا بگن ما اونم تازه اینقدر صنعت نفت ما ضرر دیده، لطمه فیزیکی خورده، تکنولوژی خورده که سالها طول میکشه که ما بتونیم مثلا از این 2 میلیون بشکه که الان تولیدش، ما بخوایم تولیدمون نفتون رو داریم بالا، باید تمام چاهایی که الان تولید میشه یک سرویس مرتب بشه، میدانهای نفتی ما بشه که میگن ور پاور، بعد قطعات عوض بشه، درست مثل یه سیستم کاریه، باید همه چیز مرتب بشه، به موقع تعویض بشه و ترمیم بشه.
وزیر نفت به خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گفت سیاست بلند مدت وزارت نفت کاهش خام فروشی نفت و گاز و ایجاد ارزش افزوده با تکمیل زنجیرهای ارزش در سطح صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی است. به گفته آقای زنگنه، با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی در کنار افزایش تولید گاز و مایعات گازی، ظرفیت تولید اتان، گاز مایع و مایعات گازی پارس جنوبی افزایش می‌یابد که این خود منجر به تأمین خوراک کافی صنایع پتروشیمی کشور خواهد شد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در میان پیامک‌های شما، باز شنونده‌ای نوشته آقای خامنه‌ای، شما دولتی نگذاشتید که ساعت‌ها درباره دولت حرف می‌زنید و فقط ایشون اضافه کرده و فقط ایشون وقت مردم را می‌گیرد. امضا مصطفوی، خانم یا آقای مصطفوی از یزد. ادامه گزارش ها. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آنچه که آغاز بازطراحی قلب راکتور اراک نامیده خبر داد. محمد زرقامی درباره تغییرات فنی مورد اشاره رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نظر بهروز بیات کارشناس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین رو پرسیده. بهروز بیات:
موضوع تغییر در طراحی را اول متخصصان دانشگاه پرینستون مطرح کردند که چگونه میتوان با افزایش درجه غنای سوخت ریاکتور آب سنگین مقدار تولید پلوتونیوم را کاهش داد. همچه چیزی اتابه بازطراحی داره و ظاهراً آقای صالحی و سازمان انرژی اتمی ایران هم یک همچی راهی رو دارن طی میکنن. اول مطرح کردن که قصد بازطراحی دارن، نتیجه بازطراحی این خواهد شد که مقدار پلوتونیوم تولید شده اگر ریاکتور به طور متعارف کار بکنه یک سال، حدوداً 1/10 میشه. یعنی خطر جمع کردن انباشت پلوتونیوم از بین میره. خب این موضوعی که مطرح بوده، منتها تا چه حد این روی بازده ریاکتور اثر میذاره؟ یعنی برای یه ریاکتور پژوهشی احتیاج مهم اینه که جریان نوترونی که از ریاکتور بیرون کشیده میشه برای کارهای دیگه که باش صورت میگه، مثلا تولید رادیو دارو، تا چه حد این تحت تاثیر قرار میگیره. این دو سالی که دقیقاً جواب داده نشده، ولی در هر حال واقعیت اینه که ریاکتور پژوهشی خواهد ماند، اما مقدار پلوتونیومی که تولید خواهد کرد کم خواهد شد. موضوع تازه‌ای نیست، موضوعی که مدتی روی میزه و ظاهراً توافقهایی هم روش صورت گرفته تا حدودی با غرب. صبح حرف نهایی گفته نشده، ولی به نظر میاد که قدم هایی در این سو گذاشته شدن.
آیا اونطوری که آقای صالحی هم گفتن این میتونه رفع کنه نگرانی های به گفته آقای صالحی برخی کشورها رو؟
تا حدودی بله. یعنی این واقعیت که تغییر طراحی میتونه تولید پلوتونیوم رو به شدت پایین ببره، البته همراه با افزایش غنا، چون در طرح اولیه قرار بوده اورانیوم طبیعی، یعنی غنی نشده، به کار برده بشه، ولی در این مورد مجبورن که درجه غنا رو بالا ببرن. خب این قطعا تا حدود زیادی پایین خواهد برد، نگرانی رو رفع خواهد کرد تا حدود زیادی. منتها آیا صحبت نهایی واقعا نمیشه راجبش قضاوت کرد؟ من شخصا فکر میکنم اگر که ایران توافق میکرد، طرف مقابل هم توافق میکرد که سوخت ریاکتور پژوهشی عراق پسماندهش به خارج انتقال داده میشد، حتی بهتر بود، چون به نظر من تنها بخشی از برنامه هستی ایران که دراز مدت به درد میخورد این ریاکتور پژوهشی عراقه، چون میشه ایران ریاکتور پژوهشی نداره برای بسیاری مصارف، مثل مصارف پزشکی، صنعتی، کشاورزی، خیلی مصارف عدیده داره هم چیزی. این تنها چیزی که تنها ریاکتوری، تنها بخشی از برنامه هست که به درد میخوره. متاسفانه مسیری برده شده که مسیر متداول و تعارفی نیست، در هر حال کار صورت گرفته.
آقای بیات، از یک طرف آقای صالحی اشاره میکنن به اینکه مسائل فنی با مسائل سیاسی مکمل همدیگه هستند در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و اشاره هم می‌کنن که نمیشه هر وقت اراده کرد اونها بتونن بیان و از مثلا تأسیسات پارچین دیدار کنن. اما خب حالا اگر پارچین رو کنار بگذاریم، در خصوص تأسیسات هسته‌ای فوردو و عراق تا چه اندازه امکان این هست شما گمان میکنید که جمهوری اسلامی ایران بر سر مسائل فنی کوتاه بیاد؟
من فکر میکنم سر مسائل فنی جمهوری اسلامی کوتاه آمده تا حدود زیادی. مشکل بزرگ به نظر من در بخش سیاسی خوابیده. دولت جمهوری اسلامی مستقل از اینکه بخواد سر موضوعات تکنیکی تا چه حد کوتاه بیاد، تا حدودی هم آمده، رژیم احتیاج به حفظ آبرو داره. زیاد سر موضوع هسته‌ای تبلیغ شده، به هزینه تولید شده برای کشور و نمیتونه همینجوری صرف نظر بکنه.
بهروز بیات به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته که جناب آقای خامنه‌ای، به نظرت وقت آن نرسیده با مردم حرف بزنی و آن چیزی که انتظار داشتن به مردم بگویی؟ به آنجا غفلت نکن، دیر می‌شود، پشیمانی سودی نخواهد داشت. بزرگواری کن، قدرت را به مردم واگذار کن. بدون امضا هست این پیامک. خب از فستیوال بین‌المللی فیلم ونیز بشنویم که 71مین دورش از دیروز آغاز شد و بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ونیز درباره این روز برای ما میگه.
71مین دوره جشنواره فیلم ونیز از امروز صبح چهارشنبه در این شهر ساحلی کشور ایتالیا آغاز شد. به عنوان یکی از 3 جشنواره مهم و معتبر دنیا، ونیز در واقع میشه گفت شروع کننده فصل پاییز اکران سینماهای دنیاست و فیلم‌های مدعی کسب جوایز مهم معمولاً نخستین نمایش‌های خودشون رو در جشنواره ونیز تجربه می‌کنن و پس از اون به دنبالش در آمریکای شمالی در جشنواره فیلم تورنتو. نخستین نوبت نمایش فیلم‌های جشنواره ونیز امروز صبح با نمایش فیلم پرنده‌باز کارگردان شناخته شده مکزیکی آلخاندرو گونزالس اینالیتو آغاز شد. هرچند جشنواره به طور رسمی از امروز بعد از ظهر با برگزاری مراسم فرش قرمز و عبور ستارگان از فرش قرمز و معرفی عوامل فیلم‌ها شروع میشه، اما به شیوه جشنواره‌های مهم دنیا پیش از شروع جشنواره چند نوبت نمایش برای رسانه‌ها فیلم‌های روز اول به نمایش در میان که این اتفاق هم برای فیلم آقای ایناریتو در امروز صبح افتاد و پس از اون هم فیلمی که ممکنه برای ما ایرانی‌ها خیلی جذاب باشه، فیلم رئیس جمهور محسن مخملباف به نمایش در اومد. البته فیلم آقای مخملباف افتتاح کننده بخش افق‌های جشنواره هست، اما اون هم یک نوبت نمایش داشت برای رسانه‌ها، ولی نوبت نمایش رسمی اون برای عموم و به نوعی افتتاح کننده بخش افق‌ها امروز بعد از ظهر روی میده که البته آقای مخملباف امروز همراه عوامل فیلمش هم در جشنواره حاضر بود و مراسم رسمی معرفی عوامل برای رسانه ها هم انجام شد. در مجموع میشه گفتش که جشنواره فیلم ونیز هنوز به شکل رسمی گرد نشده و روز اول به شیوه مرسوم جشنواره مختلف دنیا شامل حضور عوامل و آشنایی با فضا و مکان پیشبینی میشه که در روزها و ساعتهای آینده با حضور عوامل بیشتر سینمایی و چهره‌های شناخته شده سینمای دنیا شاید یکی از جشنواره‌های قابل قبول سینمایی دنیا باشه.
بابک غفوری آذر بود از ونیز درباره نخستین روز 71مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز برای ما میگفت. شنونده دیگری در پیامک خودش، معلومه که از طرفداران حزب سبز، ایشون نوشته آقای رهبر حزب سبز آتش زیر خاکستر شده، اما بترسید از شعله ور شدن این آتش. امضا مهر شاد. بار دیگه یادآوری میکنیم که نظراتی که چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.